بسم الله الرحمن الرحیم. خب در پایان دو ماه سوگواری و احترام برای نام و یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام گرامی داشته اطرت و اهل بیت پیامبر، بد نیست در این موضوع ما یه جمع‌بندی داشته باشیم که مصائبی که برای اهل بیت رخ داد همه مشتمل بر بی احترامی کردن به ولی خدا بود. خب این بی احترامی از یک حد اقلی شروع شد تا یک حد اکثری، حد اکثرش آن چیزی است که ما در کربلا شاهد هستیم. موضوع فقط قتل نیست. اگر موضوع فقط قتل بود همه اولیاء خدا به شهادت رسیدن و مقتول واقع شدن، حالا یا مسموم یا با جرح و اینها، بالاخره قتل قتل دیگه. درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام که این هم همه در عالم برقرار شده و در دلها و اینها، موضوع این است که بی احترامی شدیدترین نوعش به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بوده، شدیدتر از همه معصومین که مظلوم واقع شدن به امام حسین بی احترامی شد و ما مقام امام حسین رو بالاتر از مقام امیرالمومنین که نمیدونیم. حتی زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین رو به اندازه زیارت نجف اشرف مزار امیرالمومنین علی علیه السلام پر ثواب نمیدونیم، چون خودشون فرمودن، ما که خبر نداریم. اینها رو پرسیدن از امام صادق علیه السلام که ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین نسبت به ثواب زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه است، فرمودن مانند مقام امیرالمومنین نسبت به ابا عبدالله الحسین این ثواب بالاتره و خود مقام امیرالمومنین هم بالاتره طبیعتاً. پس چرا ولی سفارش این همه به کربلا میشه، این همه دلها به این سمت هست، این همه عدم تمایل به زیارت ابا عبدالله الحسین علامت بدی تلقی میشه؟ به دلیل اینکه به ابا عبدالله الحسین بیشترین بی احترامی صورت گرفته. قتل نها، بیشترین ظلم نها، ظلم از نوع بی احترامی بیشتر صورت گرفته. حد که حرمت حریم ابا عبدالله الحسین علیه السلام صورت گرفته، حتی اهل بیتشون اسیر شدن، این بی احترامی رو تشدید میکنه. سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، بر نیها سوار و بر شهرها سرگردان، این همین نهایت بی حرمتیه دیگه. آنچه که درباره عاشوراست، فوران نهایت بی حرمتی نسبت به ابا عبدالله الحسین، نسبت به اولیاء خدا. آنچه که در این سوی ماجراست، اگر نهایت ابراز محبت، یعنی در عزاداری ها شما چی میبینید؟ در زیارت، حتی در زیارت اربعین چی میبینید؟ اگر نهایت ابراز محبت و ابراز عقیده است، هنوز در وسط راهیم، هنوز در آغاز راهیم. ما باید این طرف در مقابل اون بی احترامی شدید چیکار کنیم؟ یک احترام شدید فراهم کنیم برای اولیاء خدا. این اون چیزیه که دین دنبالش هست، این اون چیزیه که خیلی باید بهش دقت کرد. حتی عزاداران اهل بیت هم خیالشون از این ماجرا آسوده نیست. آیا ما که بی احترامی نمی کنیم به اولیاء خدا، علال قاعده خدا انشالله اون روزو نیاره و حفظمون کنه تو این مسیر، بعضیا بودن رفتن و الان بی احترامی می کنن، خدا انشالله ما رو دوچار یه همچین عاقبت شری نکنه. محبت هم داریم، احترام هم داریم، اما آیا این آن احترامی است که اولیاء خدا و خداوند متعال از ما میخوان درباره 14 معصوم، درباره 5 تن آل عبا، درباره رسول خدا؟ این فیه تأملا. احترامی که باید جمع بکنیم چقدره؟ مثلا در یک وضع ایدئال، در حکومت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، در جامعه مهدوی سطح احترام مطلوب و معقول و معمول در جامعه چقدره؟ تصورشو بکنید چقدر از ما احترام میخوان و الا بی احترامی تلقی میشه. این ماجرایی است که ما باید با هم در موردش گفتگو کنیم. بحث از محبت و اعتقاد دیگه گذشته، ما باید به این سمت الان حرکت کنیم. این عزاداری ها بخشش ابراز محبته، بخشش جبران آن بی احترامی است. بی احترامی کردن به ابا عبدالله الحسین خیلی بالا بود، در مقام جبرانش چیکار کنیم جبران بشه؟ بریم از خدا بپرسیم ببینیم واقعا چی میخواد خدا. من تصور میکنم این چیزی که ما در اربعین داریم میبینیم، در موکب، در این بالاخره احسانی که برای عزاداران و زائران صورت میگیره، در این تقید عجیب عراقی ها در احترام به زائران و پیاده روی کنندگان، حالا اون جاییش که آدم میره از نزدیک توی اندرونی محیط موکبداران که نشستن با هم در مورد احترام به زائر و فراهم کردن امکانات زائر با هم صحبت میکنن، خیلی عجیبه، عادی اصلا نیست. من امسال با یکی از سران عشایر که موکبداری میکنه صحبت کردم، قبلا خانه ایشون رفته بودم سالهای قبل و مراوده دارم با برادران ایشون. خب ایشون بزرگ قبیله است، خیلی دیده بودم از نزدیک چجوری احترام میگذارن. امسال با بغض و گریه نشست میگفت یالا ضبط کنن، من اینا رو دارم میگم باید ثبت بشه. یه جوری صحبت میکرد از اظهار تقصیر و قصور خودش در خدمت به زائرین، واقعا قابل وصف نیست. انگار مثلا شما رسیده باشید خدمت حضرت ولیعصر سربان الله الفلا بلا تشبیه، و بعد هی بخواد در محضر ایشون اظهار تقصیر و قصور بکنید و عذرخواهی کنید از کم خدمت کردن به ایشون. آقا آدم خدمت ایشون هر چی اظهار تقصیر بکنه جا داره. ایشون در یه همچین سطحی داشت ابراز میکرد. من سوالم اینه، این دل رو کی متحول کرده؟ این معرفت از کجاست؟ آیا این عوامیه؟ آیا این عوام زدگیه؟ نمیشد این رو گفت عوام زدگی نبود. خود ایشون فرد محترم، پدرش شهید شده یه راه اربعینه، برادراش چند نفر از علما بودن که صدام به شهادت رسونده بود، خیلی آدم محترم، خیلی آدم معتبر، خیلی آدم با معرفت. امروز و دیروز نرسیدن به این مسائل، از یه گوشه دور افتاده از یه روستایی که خبری نداره فقط عوامی این چیزها رو بهش معتقد باشه. والا من تو خیلی هیئت‌ها، خب بالاخره خودم هیئت‌داری کردم یه عمر، تو هیئت‌ها زیاد رفتم، می‌بینم هیئت‌دارها و هیئتی‌ها خیلی مقیدن برای احترام به عزادارانی که میان تو هیئت، میرن پول جمع می‌کنن، بانی جور می‌کنن، شام تهیه می‌کنن، جا تهیه می‌کنن. خب ولی اینجوری ندیدیم اینجوری احترام بگذاردش، خوشو میکشت، بعد حق حق گریه. حالا گریه میکنی چرا؟ حالا آقا گیرم شما کوتاهی کردی، کوتاهی که نکردی، که کوتاهی کردی، خب حالا چیکار کنیم؟ میگفت باید برید خدمت ابا عبدالله الحسین برای ما استغفار کن و از طرف ما بگید. اصلا من مونده بودم چی بگم به ایشون. من میخوام ببینم اینجور اتفاقها که شما ثمره کلیشو میبینید جریان اربعینه. چون اگه بخوان کم بگذارن، بخوان معمولی عمل کنن، این نمیشه. میان لب جاده، هر کسی هر هنری داره در خدمت، واقعا با خلاقیت و با ایثار و از خودگذشتگی مایه میگذاره. اینجوری نیست که حالا آقا یه قیمه پلو بدیم دیگه. نه، حالا شما مثلا برای یک مهمانی شاهانه بخواید تو فامیلتون به یه مناسبتی، بهترین مناسبت چیه؟ بدید چی کار میکنی؟ ببینی همه هستیشو برای اون میگذاره کم نذاره. چرا؟ چه ضرورتی داره؟ برای زائری که پیاده روی داره میکنه. بنده میخوام اینو عرض بکنم، این صحنه ای که شما میبینید یا باید بگید این عوام زدگیه، یا باید بگید این از یک معرفت و یک عرفانی نشأت میگیره. اگر از یک معرفتی نشأت میگیره، مبانی دینیشو با هم مرور کنیم. به امام حسین علیه السلام بی احترامی کردن و این موضوع اصلی عاشوراست. عزاداری های ما جبران اون احترام بی احترامی نیست، ما که نمیتونیم اونو دیگه جبران کنیم. کاریست که ما میتوانیم بکنیم در اعتراض به اون بی احترامی و احترام به ابا عبدالله حسین. تا چقدر باید احترام بگذاریم؟ سوال اول. سوال دوم، اگر چه مقدار کم بگذاریم بی احترامی تلقی میشه؟ این ماجراست، اینو باید بحث کنیم. ما هیئت و روزه و عزاداری و اینا مفت چنگمون سر سفره آماده نشستیم، بعضی همون هم حواسمون نیست چی کار داریم میکنیم. موضوع مهمیه، در ارتباط با موضوع مهمی ما داریم درگیر میکنیم خودمون رو. حالا من شب اول یک کمی در طرح بحث چند تا در واقع چی میگن مدادی کنم صفحه رو، یه اتودی بزنم، یه اتود اولیه ای از بحث بخوام ارائه بکنم، یه چند تا نکته همجوری جست و گریخته بگم تا آیات و روایات رو شبهای بعد بیارم. یکی دو روایت هم آوردم امشب برای شما قرائت بکنم، ولی خیلی از این حرفها اصلا گفتنی نیست. ابوی ما خب روحانی بودن، به سهم خودشون فعالیت تبلیغی داشتن. من بچه که بودم از ایشون خیلی میشنیدم، بزرگتر هم شدم به منم میگفتن شما هم تاکید کن. یکی از حرفایی که ایشون میزدن این بود و تجربیاتی که داشتن و نمونه هایی که ذکر میکردن، میگفتن که به دیگران روزه خانگی، روزه هفتگی داشته باشید، ولو خیلی کوچیک، 3-4 نفر، 2-3 تا همسایه رو دعوت کنید، هر جوری هست. ولی میگفت اگر احتمال میدید در طول عمرتون تعطیلش بکنید، هرگز نگیرید، چون تعطیل بکنید معلوم نیست چه بلایی سرتون بیاد. بعدشون مثال هایی میزدن که دیگه گفتنی نیست. این نمونه ها رو نمیشه دقیق ذکر کرد، اگه دقیق میشد ذکر کرد که اصلا همه چی روشن شده بود. ایشون به عنوان یک فرد با تجربه میگفت برنامه، البته روایت هم میدونید داریم، میفرماد هیچ کار خوبی رو که دائمی انجام میدی ترک نکن و الا بلا سرت میاد، این روایت. حالا این کار خوب در ارتباط با اهل بیت باشه، قصه حساس تر میشه. یه نکته میخوام عرض کنم، روز به روز که ما در کارمون در تقدیر و بزرگ داشته از یاد اهل بیت جلو میره، ما یعنی کلیت جامعه، امسال 40 بیش از همه سالهای گذشته رقم داشت. خب روز به روز کارمون داره حساس‌تر میشه، این مسیر غیر قابل بازگشته و شاید کوچکترین رفتارهایی که ما حسابم نکنیم که این رفتارها، حالا توهین که کسی نکرده که، بی احترامی تلقی بشه و بلاهای بزرگ نازل بشه. این رو باید بهش یه نگاه عمیق داشت. بله در احترام به نام رسول خدا تنها ذکری که مستحب است و مؤکد شده که باید با صدای بلند گفته بشود، نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برده شد، همین صلواتی که شما فرستید. این یعنی چی؟ یعنی احترام نام رسول خدا. احترام ویژه داره، عادی نیست، هیچ ذکری اینجوری نیست، حتی برای خدا نیست، الله تبارک و تعالی. آقا همه با هم بگن سبحان الله الحمدلله لا حول ولا قوت الا، نداریم هم چیزی. آقا نام الله تبارک و تعالی، خدای پیامبر است، اما خدا وعظ کرده، یه چیزی رو در عالم خدا وعظ کرده، همو وعظ کرده. این وعظ ما میدونیم خدا خدای رسول خداست و رسول خدا عبد اوست، ولی احترام به عبد او و رسول او چجوریه؟ یه نمونه کوچیکشه. در ارتباط با اهل بیت هم همینطور. بحث اینه از ما چه انتظاری دارن؟ گاهی از اوقات از ماها انتظار بیشتر دارن. حالا چون این داستان رو نوشتن در کتاب خاطراتی که مربوط هست به مرحوم شاه آبادی، استاد عرفان حضرت امام، که حضرت امام هر موقع ایشون رو یاد میکردن میفرمودن روحی له الفدا. خب این رو آقازاده هاشون نوشتن و هستن برخی از بزرگواران، خب برخی هم به رحمت خدا رفتن. این کتاب مال زمانی که بزرگواران بودن، خودشون بودن. این داستان هم داستان مشهوریه. حالا این داستان برای آقای شاه آبادیه. آقای شاه آبادی شاگرد این مکتبه، درسته؟ رؤسای این مکتب چگونن؟ ما هیئت هامون فضاش فضای بالاخره غالب اشغولانه است، باید انشالله بریم به سمت هیئت هایی که فضای غالب عز روح باشه، فضای غالب ادب باشه، فضای غالب حفظ حرمت باشه، نه محبت. محبت عالیه ها، ولی اون یه چیز دیگه میشه. اصلا محبت باشه، بعد حرمت، حرمت نگه داشتن، مراقبت از اینکه بی احترامی نشود، اون بیاد در صدر قرار بگیره. تصور کنید چه اتفاقی میفته. ما باید به اون سمت حرکت کنیم نسبت به اولیاء خدا. خب هی هم تقاضا میکنیم ظهور رخ بده. ظهور آخه آقای امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن، ما چجوری باید رفتار کنیم؟ خبر داریم اینا رو، آدابشو میدونیم. قبل از اینکه داستان آقای شاه آبادی رو بگم، اون مرجع تقلید بزرگوار، بله الان اسم شریفشون یادم رفته، حالا شاید پیدا کنم یه شب دیگه این داستان رو بگم. تو عراق گفتن آقا داماد شما از علماست، داریم میریم حج، ایشون هم با ما بیاد، هم مسائل میگه، ما هم هزینهشون میدیم. ایشون فرمودن نمیخواد. آقا اصرار، ایشون انکار، نه نمیذارم ایشون بیاد، لازم نیست، شما خودتون بلدید، مسائلتون هم الان یاد بگیرید، نمیخواد ایشون بیاد با شما. آقا پولشو میدیم، اگه پول نداره پول حجشو میدیم، حج هم کرده ایشون، نه نمیخواد. بعد اصرار میکنن، علتشو میپرسن، میفرماد سفر دیگه، دور همی هستید، دارید بگو بخند میکنید، ایشون عالم دینیه، یه وقت بهش بی احترامی میکنید، کل سفرتون از بین میره. و بی احترامی نمیخوام، تو شوخی حالا وقت بی احترامی شد. حالا جنس قصه آقای شاه آبادی اینه. بعد حالا ائمه خدا چجوری میشه؟ خدا میدونه ما خودمون تا حالا چقدر بی احترامی کردیم، چه آماری داریم. آقای شاه آبادی داستانش این بود که حمام بودن، بعد از حمام میان بیرون، یه افسر طاغوتی، خب اون زمان رضا خان قلدر بوده یا اوائل محمد رضا، نمیدونم، اینا بد بودن دیگه، با علما بد بودن، یه تیکهی به ایشون میندازه. بعد آی شعبادی که جواب نمیدن، میان و فردا سر درس میبینن تشییع جنازه است، بگو لا اله الا الله، جنازه دارن میبرن. میپرسن این چیه، کیه؟ میگن همون افسر طاغوتی که دیروز به شما تیکه انداخت. فرمودن چی شد که اینجوری شد؟ گفتن آقا ایشون خودش که از همون در اومد بیرون، گفت این نوک زبونم درد میکنه، از همونجا از بس دردش شدید شد بردن درمانگاه، دیدن یه زخم عجیبیه، دردش هم داره بیچارش میکنه، عمل جراحی، تا شب کشتش. نکتش اینه، تو کتاب خاطراتشون نوشتن، بخونید، نوشتن آقای شاه آبادی علی الله مقامه الشریف تا آخر عمر هر موقع یاد این داستان میافتاد ناراحت میشد. آزاده هاشون ازشون میپرسن شما چرا یاد این داستان میفتید ناراحت میشید، ایشون برمیگرده میفرماد برای اینکه من کاش خودم یه جوابی بهش داده بودم به خدا واگذار نمیشد، من خودم یه جوابی بهش داده بودم خدا نمیزدش. یکی از مسائلی که ما باید در نظر بگیریم اینه، اینا جزء گناه‌های معمولی نیست، جزء گناه‌های فردی هم تنها نمیتونه به حساب بیاد، گاهی یه جامعه بدبخت میشه. شما داستان ناقه صالح رو ببینید، عذاب بر اون قوم میاد، حالا یه شطوریه دیگه ناقه صالح رو پی میکنن، این علامت رو، این آیه رو، این نشانه رو حدک حرمت در واقع میکنن، خدا باشون چیکار میکنه؟ ما داریم وارد یه همچین دورانی میشیم. میفرماید امیر المؤمنین علی علیه السلام از رسول خدا نقل میفرماید قال الله عز و جل من اهان لی ولیا فقط ارسل لمحاربتی، کسی یکی از اولیاء من رو اهانت کنه به جنگ من برخواسته. در یک روایت دیگری هست میفرماید هیچ کسی رو شما بی احترامی نکن. چرا؟ ممکنه یکیشون از اولیاء خدا باشه، نابودید قطعیه. کسی که شاهد این جلسه بود خودش به من میگفت آیه حقشناس، آیت الله حقشناس، من دارم از علما صحبت میکنم، دنبال احترام جمع کردن برای علما نیستم، ها میخوام اون چیزی رو که نمیتونیم ازش به سادگی حرف بزنیم، احترام به اولیاء خدا رو نشانه گیری کنیم. میگه من خودم بودم، دو تا از طلبه های آیت الله حقشناس اومدن درباره وضع مدرسه گله کردن، آقا نمیذارید شما اینو درست بکنید، اونجا هم که اون اینجوری شده، کم کم صداشون رو یکمی بردن بالا. آقای حقشناس هی میفرمودن نه درست میشه، یا درسته، بله، یا نه اینجوری نیست، هی میخواستن اینا رو آروم کنن، اینا آروم نمیشدن، پر روی حرفای فهمیده بودن، حالا یاد گرفتن حق و باطل چیه و اینجا هم حق و باطل داره میشه و صداشون رو بردن بالا، صداشون رو پیش آقای حقشناس بردن بالا. من اگه باشم تحلیلم از اون جلسه اینه که والا نمیخواستن بی احترامی کنن، بی احترامی شاید شد، حواسشون هم نبود، خیلی حق طلبی میخواستن، نمیخواستن علیه آقای حقشناس، آقا به نفع مدرسه شما ما داریم میگیم، صداشو برد بالا. این آقا هست از اهل فضل الان در تهران، ایشون به بنده میفرمودن بعد از اینکه این دوتا رفتن آقای حقشناس هی داشت مثلا ذکر میگفت، استغفار میگفت و اینها، فرمود خیلی میترسم برای اینها، خیلی میترسم، خیلی میترسم. سر ماه نشده جفتشون جوون مرگ شدن، به شدت هم آقای حقشناس متأثر شدن، بعد به ایشون گفتن تو بودی اون روز؟ این مال اون روز بود، حالا معلوم نبوده چقدر دیگه میخواستن عمر کنن. آیا حقشناس رو نشناختی یا ندونستی؟ این بی احترامیه، این هم یه بابیه ها. بریم خدمت حضرت ولیعصر سربان الله الفدا بگیم آقا ما چی کار کنیم بی احترامی تلقی نشه نسبت به شما، نسبت به ابا عبدالله الحسین، نسبت به مثلا حالا شما حساب کنید آقای بهجت چرا چند بار به تولیت حرم تاکید میکرد؟ آقا گنبد حرم حضرت معصومه زدگی داره تلاش، والا من اگه بودم هرچی نگاه هم میکردم نمیفهمیدم هیچ وقت، اصلا با اون دقت من شاید هیچ وقت نگاه نمیکردم، گنبد طلایی دیالا هست، دیالا یکم هم زدگی داره، این باید عوض بشه. حاج آقای مسعودی تولیت سابق میگفتن من چند بار به ایشون به من فرمودن چند بار، حالا آقای بهجت مثلا به چی دخالت میکنه؟ مثلا همون زدگی رو بی احترام میدونی شما؟ حالا عرف اینجوری نمیدونه حاج آقا، شما بی خیال شو. مثلا ایشون میفرماد که من عرض کردم آقای بهجت آخه اونجا همون یه ذره مرمتی که میگید کل گنبد باید تلاش عوض بشه، این خرج بالایی داره. ایشون کردم باشه، بدید مؤمنین کمک میکنن. دیگه ما فقط به اصرار ایشون، نه کسی اینو اما میخواست، این همه مؤمنین دارن سلام به گنبد میدن، حالا گنبد علامتی و اونجا آدم احترام میگذاره و اینا، کسی هم چیزی اما نخواسته بود، ایشون فقط. حرمت اینجوری باید رعایت کرد؟ من نمیفهمم. یعنی در این حد ماجرا، از این حد یکم بیایم پایین‌تر، بی احترامی کردیم، میزنه اون وقت خدا؟ یعنی خودش چیزیه ها. یکی از علما نام ببرم میشناسید، میفرمودن داشتم همراه آقای بهجت، خب ایشون هر روز صبح میرفتن زیارت، میومدم بعد تو دلم گفتم که آخه چرا ایشون با این پادرد این همه مقید به زیارت؟ بعد یه دفعه ایشون وایساد چند قدم بعدش برگشت، من با یک تشری فرمود من به خودم وظیفه میدونم بیام عتبه بوسی. یعنی تو فکر نکنی که الان من دارم یه کار خوبی میکنم، فکر میکنم دارم لطف میکنم، من وظیفمه بیام حالا عتبه بوسی دختر موسی بن جعفر. ساده نیست. ما باید بخشی از عزاداری هامون رو اختصاص بدیم به ابراز عشق و محبت، بخشی از عزاداری هامون رو اختصاص بدیم به ابراز احترام و ترس از بی‌حرمتی و ابراز تنفر از بی‌حرمتی که شد. ببینید در این روایت عجیب در خصال صدوق رسول خدا چی می‌فرماید؟ ان لله حرمات ثلاث، خدا حرمات سگانه داره، چیزهایی که حرمتش خیلی واجبه باید رعایت کرد. هر کسی این ستا رو حفظ کنه حرمتشو، من حفظهن حفظ الله له امر دینه و دنیاه، هر کی این ستا حرمت رو حفظ کنه دین و دنیاشو خدا حفظ میکنه. الله اکبر. و من لم يحفظهن لم يحفظ الله له شيئا، اگر کسی حرمت این ستا رو حفظ نکنه هیچی رو خدا براش حفظ نمیکنه. آقا شما دارین ما رو در ارتباط با اهل بیت میترسونی؟ یا الله همینه دیگه، آدم میترسه دیگه. بله، شما یه در نایاب جهانی داشته باشید که قیمتش خرید و فروش کردن یه شهر باشه، دستت باشه، چجوری میرو خونه؟ سوت نمیزنی که دیگه، یه چند تا محافظ هم میگیری توی کیف هم میذاری، چشمات هم دقیق این ور اون ور میپیچونی، بالاخره میگی من چه ساعتی برم، با چه ماشینی برم، بالاخره حواست هست دیگه. حالا اون سه تا چیز چی هست؟ حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اطرتی، دو تاش در واقع حرمت اولیای خداست، یکیش حرمت اسلام، اصل اسلام، حرمتش نباید شکسته بشه. حالا عمل به اسلام و اینا یه بحث دیگه است، عشق به اسلام و اینا هم یه چیز دیگه است، حرمت نباید شکسته بشه. ما خودمون هم خیلی وقتا خبر نداریم، این مجالس عزاداریمون بیشتر حفظ حرمته، این مجالس عزاداریمون برای جبران اون بی‌حرمتی است که اتفاق افتاد در تاریخ. تو این مجالس دیدید خیلی وقتا بعضیا گریه میکنن، خب گریه هاشون ماجور، محبت هاشون نورانی و بسیار مطلوب، از این بهتر چی واقعا آدم میخواد؟ لذت میبره. بعضی ها فریاد میزنن، سر و صدا میکنن، نوه دم جواب میدن. بله، عشق نمیخواد فقط. حالا عشق اگر بود بوده، نبود نبوده. ادب و چی؟ ادب که احساسات نمیخواد، ادب رو رعایت میکنه. ما چیزی به نام این رسم هیئت و آداب و آیین عزاداری شکل میگیره. این یه باب جدیدیست انشالله. حالا من از آیات قرآن هم استفاده میکنم، شما صریح آیات قرآن رو ببینید. من در تفاسیر هم تأمل کردم، عجیب بودن و عظمتش رو تفاسیر هم نتونستن توضیح بدن که آقا این چرا اینجوریه، چرا خدا از مهمترین کلماتش استفاده میکنه اینجور جاها. یه امریست که پدید میاد. یک آیه قرآن رو فقط اشاره کنم. ببینید در آیه کریمه قرآن که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود انی انا ربک، این اولین کلماتی بود که حضرت موسی بن عمران شنید، انی انا ربک. خب حالا میخواد بقیه کلمات رو بشنوه حضرت موسی از جانب پروردگار عالم، انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، کفشاتو در بیار، تو در وادی مقدس طوا هستی، انا اخترتک، من تو رو انتخاب کردم به پیامبری. قبل از این که بفرماد من تو رو انتخاب کردم به پیامبری، فعلا کفشاتو در بیار، اینجا جای مقدسیه. آقا خدا حالا شما بگو موضوع چیه؟ بنده خدا الان میگه که من چیکار باید بکنم؟ شما الان پروردگار من هستی، من اومدم کفشمو در بیارم. نه ببین، اول احترام مکان حفظ بشه. حالا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه حرف عجیبی میزنن. ببینید مسئله چقدر مهمه، احترام مقدسات. انی انا ربک، من پروردگار تو هم. قبل از این که به تو بگم تو رو انتخاب کردم به پیامبری، تو آداب این مکان رو رعایت بکن، کفشتو در بیار. آیا اینجا جای مقدسی بوده از قبل؟ علامه طباطبایی میفرماید نه، اینجا همین الان مقدس شد. چرا؟ چون مکان سخن خدا شد. خب حالا الان اول احترام همین مکان خود شما هم رعایت کن. حالا من یک سوال از شما دارم تا فردا شب در این باره بیاندیشید. آن زمین خودش قداست پیدا کرد، قلب مقدس این پیغمبر چقدر قداست پیدا کرد که مخاطب کلام خدا شد؟ آیا او حرمت نیافت؟ حالا انبیاء الهی مانند ستاره هایی که خورشید طلوع میکنه دیگه دیده نمیشن، در مقابل رسول خدا خب اون چیو ندارن بین ماها که خودمون رو بکشیم براشون، ولی یک پیامبر چقدر عظمت داره؟ معلومه. خب رسول خدا مقدستر از اون مکانه. لذا شما وقتی میگید مکه، مدینه، هیچ وقت سر صدا نمی کنید. اما تا میگید محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یه احترام جمعی میذاره. این مسئله حفظ حرمت خیلی عجیبه. حالا باید یه مقدار برای تقریب به ذهن از حفظ حرمت پدر و مادر کمک گرفت. آیات قرآن هم در این زمینه کمک کردن به ما و اهل بیت هم فرمودن که حالا انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد. این محرم و صفر داره به پایان میرسه، اما ما جز به کسانی که حرمت حسین فاطمه رو پاس داشتیم اسممون ثبت میشه، عزاداری کردیم، ابراز محبت کردیم، به او عشق ورزیدیم، احترام هم گذاشتیم، اما خدا نمره چند در حفظ حرمت حسین علیه السلام به ما میدی؟ این سوال. حالا ما الان کمتر متاسفانه توفیق داریم، تو تاریکی های هیئت آدم داره سینه میزنه، تو خلوت خودش محکمتر بزنه یا نه، وسط بره یا نه، نشستی دیگه همین کنار چی؟ آه ببین اونجا خودشو نشون میده. یه شهیدی بود، خیلی شهید والا مقام، خیلی عجیب. حالا من از برخی کرامات او بگم دوباره حرفای عجیب غریب تلقی میشه. باید خواب و اینا تعریف کنیم که شهدای دیگه چه میگفتن درباره او به مثلا مادرشون و اینها، که کارهای ما اینجا دست سید علی اکبره. ایشون یه بار اومد توی هیئت، بعد از هیئت گفت مسئول این هیئت کیه؟ تو تهران ما یه هیئتی داشتیم، گفتن فلانیه. اومد بالاخره ما رو پیدا کرد و گفت اینجوری شلوغ میکنن، سینه میزنن اینها، من معنوس نیست برام، اعتراضم شاید داشت، ولی اعتراضش واقعا پرسشگرانه بود. گفت یعنی چی آخه؟ خب آدم آروم سینه میزنه دیگه. گفت شما یا جلوی این سبکو بگیرید یا منو وادار کنید این سبکی سینه بزنم، اگه درسته بگو منم اینجوری سینه بزنم. گفتم والله سبک سینه زنی که متفاوته، ما نمیدونیم به کسی بگیم چه سبکی سینه بزن، ولی تو اگه خودت محکم سینه نمیزنی به خودت مراجعه کن، ببین آیا داری کلاس میذاری یا این جور سینه زدن رو بی کلاسی میدونی. اگه کلاس میذاری کلاس نذار، تو هم برو محکم سینه بزن. بعد ببین کدومش. آخه امام اون زمان فرموده بودن، ما هم از این صحبت امام خیلی استفاده میکردیم، که مکتبی که مکتب پاش هیاهو میخواهد، به سر و سینه زدن میخواهد، از این کلمات امام استفاده میکردیم، چون اون زمان تقریبا داشتن ممنوع میکردن شلوغکاری های شور هیئت و اینا رو. گفتم خب این هیاهوه دیگه، آروم بزنی که هیاهو نمیشه. یه کمی فکر کرد، گفت خب یعنی باید شلوغ کرد تو سینه زنی. گفتم من نمیدونم هیاهو چی میگن. تو برای چی سینه نمیزنی؟ تو خودتو نگاه کن، اون کار بدی ظاهرا نمیکنه. من 100% هم دفاع نکردم، گفتم ولی این به هیاهو نزدیکتره. گفت حالا روش فکر میکنم. آقا از هفته های بعد تو هیئت بلدم نبودیشون سبک بقیه سینه بزنه، یه سن و سال مثلا 21-22 سال داشت، معلمم بود، وسط رفته بود شلوغش میکرد، میزد خودشوها دیگه، نه اون سبک روستای خودشون بود، نه سبک تهرونی بود، یه چیزی پاکستانی از آب در اومده بود. دیدید چجوری سینه میزنن محکم؟ فقط میزد. بعدها حالا با هم یه صحبتی میکردیم، گفت من دیدم نفسم بود منو کنار کشید که تو اینجوری سبک سینه نزن. رفتم همه چیمو برای امام حسین بدم اون وسط دیگه. حالا روزمونم از همین شهید بخونیم. پدرش اهل روزه بود، اهل هیئت بود، اسم این آقا علی اکبر بود. توی بیمارستان قطعه بود بدنش دیگه، به زور نگرش داشته بودن، میگفتن بیان خانوادش ببینن این رفتنیه. پدرش اومد بالا سرش تو جلسه روزه، پدرش بلند شد یه حرف زد، نیم ساعت همه گریه میکردن، حالا نیم ساعت کمتر هرچند. گفت وقتی بالا سرش رسیدم گفتم علی اکبرم، اگه جواب منو نداده بود مرده بود. اگر جواب من نداده بود. با همه خداحافظی میکنه. اخویش هست میگه من برگشت گفت همه دیدن منو، من با همه خداحافظی کردم. گفتم آره همه اومدن، بیهوش میشد به هوش میومد. آروم دستشو گذاشت رو سینه‌اش، گفت امام زمان حالا من آمادم، به شهادت رسید. شهید والا مقامی ها، از زندگیش بگم اون سینه زدنش وسط هیئت یادم میاد که میزد خودشوها برای امام حسین، که وقت کم نذاشته باشه تو تاریکی ها. به خدا من مبلغ سبک سینه زنی نیستم، ولی بحث حرمت وسط میاد، خیلی چیزها رو باید در نظر گرفت. شاید تو کربلا یه ذره حرمت پسر پیغمبر رو حفظ میکردن، ماجرا در عالم تغییر میکرد. همه چی از یک بی احترامی شروع شد. بی احترامی اول چی بود؟ هر اومد جلوی حسین فاطمه رو گرفت نمیتونی بری کوفه. خیلی بی احترامیه، خیلی جلو حسین بیستی. چند روزی ابا عبدالله الحسین شاید قریب به یک هفته آواره بود، همجوری داشت حرکت میکرد بلا تکلیف به سر پیغمبر تو بیابون آواره، میخوام برگردم نمیذارن برگرده. مردم برای این روزه ها گریه کنید، ذاکرها برای این روزه ها ناله بزنن، اما از اون روزها و لحظه های آوارگی تو حسین دیگه علت دنیا اف بر دنیا حسین تو رو آواره کردن، اصلا دیگه بقیهش رو نمیخوایم بشنویم. تو رو آواره کردن، جلو تو گرفتن، جلو زن و بچه، سر تو جلو بچه هات انداختی پایین. باید یک محرم این اثر رو بگذاره که اونا رو دیگه طاقت نداشته باشی. اگه برای اونها گریه کنی دیگه طاقت نداری از اسارت زینب کسی با شما حرف بزنه. طاقتمون هم طاق بشه دیگه انشالله امام زمانمون میاد. از بدی حور گفتیم بگذار از خوبیش هم بگیم، عاقبت به خیر شد. امام حسین فرمود مادرت به عزات بنشینه، این چه برخورد غیر منطقیه. در واقع میخواست هرچی میگفت امام حسین اینو هم جواب میداد. امام حسین میفرمود من رو دعوت کردم، گفت من جزء دعوت کننده ها نیستم، اونایی که دعوت کردن خودشون بیان. جواب سربالا میداد هرچی امام حسین میفرمود. اما تا فرمود مادرت به عزات بنشینه میگن هر ساکت شد، حرفی نزد. حالا نمیخواست توهینی هم بکنه ها، مثلا چه جوابی میخواست بده؟ چون امام حسین در واقع به مادر او توهینی هم نکرد، مادرت به عزات بنشینه، اسم مادرش رو فقط بر زبان جاری کرد، همینقدر. او میخواست جواب بده، هر جوابی که مشتمل بر به کار گرفتن نام مادر حسین. گفت آقا من نام مادر شما رو نمیبرم، مادر شما فاطمه است. همین یه ذره احترام، اون جنایت بزرگ با یه ذره احترام بخشیده شد. یه ذره احترام. یا ابا عبدالله ماه سفر داره به پایان میرسه، از ما یه ذره احترام قبول کن. الهی فدای زینبت که وقتی برگشت مدینه هم بی احترامی کردن. گفتن عبدالله ابن جعفر این مصیبت ها رو حسین سر ما آورده، ببین چجور ما رو عزادار کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.